بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إحساس تکلیف و وظیفه کردیم که در عرصه مباحث اخلاقی با توجه به مبانی مرحوم امام و مقام معظم رهبری وارد شیم و دلیلش هم روشن هست. این دو بزرگ، هم امام هم مقام معظم رهبری، حرف دارند، مبنا دارند در برابر حوزه، آرمان دارند حوزه مطلوب از دیدگاه اونها چه حوزه است، از جهت علمی روشن است، اما از جهت اخلاقی هم باید تبیین شود. این دو بزرگ که هر دو افتخار حوزه هستند، به حمد الله رهنمودهای بسیار آموزنده و کلیدی برای ما طلبه ها داشتند. هفتمین جلسه ایست که با این مبنا بحثمون را شروع کردیم. از نکاتی که امام و هم مقام معظم رهبری روش عنایت ویژه دارند، انس با قرآنه. این دو بزرگ طلبه در تراز رو طلبه‌ای می‌دانند که انس با قرآن داره. من دو عبارت رو آوردم برای شما عزیزان بخوانم، تذکرتن لنفسی و لکم. یک جا تعبیر آقا اینه، نافله بخوانید، قرآن بخوانید، نماز اول وقت بخوانید. نافله، قرآن، نماز اول وقت، که این سه چیز برای طلبه واجب است. نمیخواهم بگویم که واجب شرعی است، واجب وظیفه‌ای و شغلی است. طلبه‌ای که با قرآن انس نداشته باشد، طلبه‌ای که اهل نافله نباشد، طلبه‌ای که نمازش را آخر وقت بگذارد، چیز مهمی را کسر دارد. از این صریح‌تر گمان نکنم بشه صحبت کرد. چیز مهمی را کسر دارد. بزرگی در محلات بود، بزرگ بسیار ستودنی بود، مرحوم آقای مقدسی. حرفای خصوصی که این عالم پیرمرد برام گفت بسیار زیاده. از جمله مطالبی که او برای من گفت، گفت تو مدرسه فیضیه مرحوم آقای خونساری نماز میخوند، اصلا متقی خونساری، بزرگی که هم بسیار ملا بود هم بسیار انقلابی. چون روزهای غزه است، بگذار بگم 75 سال پیش که فلسطین اشغال شد، ایشان دستور داد نام نویسی کنند، هر که آماده است برای اعزام یا علی. یکی از فدایان اسلام مرحوم آقای واحدی اسمی نوشت. تو مدرسه فیضیه مجلس عزا گرفت مرحوم آقای خونساری. خب خیلی بد و بیرا به مرحوم آقای خونساری گفتن، با چه پولی با چه امکاناتی. عرض میکنم که ایشان حرفش یک کلمه بود، یک کشور اسلامی اشغال شده، ما نفسم نکشیم، فریادم نزنیم. 75 سال پیش خیلی زیاده. اون زمان این بزرگ انقلابی بود و خب پیش نماز مدرسه فیضیه هم بود، امام به او اقتدا می کرد. امام به او اقتدا می کرد. منم کنار امام نشسته بودم. نماز مغربش رو آقای خونساری خوند و امام بلند شد، با رعایت آداب نافله مغرب خوند. دید که من با یک طلبه ای حرف زدم نافله نخوندم، یک نگاهی به من کرد. امام فرمود خجالت نداره طلبه نافله نخوانه؟ اون به رحمت خدا رفته. اون زمانی هم که به من اینو میگفت پیر مرد بود، گفت از زمانی که امام اون نگاه رو به من کرد دیگر مطلقا نافلم ترک نشد. این از امام، اینم از مقام معظم رهبری. میگن نافله واجب است، واقعا بر خودم لازم میدانم. حالا ایستاده نشسته اون چه مهم است این است که بدانیم راه اینه، مسیر اینه. انس با قرآن. و یه مطلب دیگری هم ایشون دارند، من اینها را متن اخلاق میدانم. قرآن را مرتب بخوانید، روزی نباشد که شما تلاوت قرآن نکنید. این که میبینید در روایات هست که بعضی از ائمه در ماه رمضان هر 3 روز یا در هر 7 روز و در غیر ماه رمضان هر 15 روز یا هر 10 روز یک ختم قرآن می کردن، دلیل و فلسفه دارد. ما به قرآن نیاز داریم. هیچ کاری را بر خواندن قرآن مقدم نکنید، به این معنا که اگر بناست مثلا روزی یک حزب قرآن بخوانید، آن را با تأمل و تدبر بخوانید، و اگر فرزن 10 دقیقه طول بکشد نگویید کار یا درس و مطالعه دارم، و اگر فرزن 10 دقیقه طول بکشد نگویید کار یا درس و مطالعه دارم. هیچ کاری از این واجب تر نیست. این 10 دقیقه یا 1 ربع ساعت را برای قرآن خواندن بگذارید. من از برادران طلاب خواهش میکنم، ما معتقدیم ولایت فقیه فقط مال مردم نیست، تو شورای عالی هم میگیم، اینجا هم میگیم، ولی یعنی ولی فقیه میگه من خواهش میکنم که این نکته را فراموش نکنند، هر روز قرآن را با تدبر بخوانید و هرگز آن را رها نکنید. این نصایح ملکوتی است، نصایح معنوی است. شما نسل انقلابید، این حقیر نسل قبل از انقلاب و بعد از انقلابم، هر دو. انقلابی قبل از انقلاب ضد شاه بود، اما تو زندانم که میرفت نماز شب میخواند. انقلابی قبل از انقلاب ضد شاه بود، شکنجه میشد، اما انس با قرآن داشت، انس با اطرت داشت. انقلابی بعد از انقلاب هم همینه. گاهی دعوت میکنن میگن ویژگی های حوزه انقلابی رو بگو، ویژگی های طلبه انقلابی رو بگو، میگم ایناست. این یک انحراف است که انقلابی بودن رو منهای معنویت می دانند. هفتمین جلسه هفتمین نوشتم هفتمین جلسه است. روز اولی که ما گفتیم بر مبنای امام و مقام معظم رهبری، بعضیا فکر میکردن دیگه از با بسم الله تا تای تمت درس ما مسائل سیاسی است. البته مسائل سیاسی راه هم محکم خواهیم گفت، اما تا این هفت جلسه، ملاحظه فرمودید که توی این هفت جلسه انس با خدا اساس اخلاقه، اساس حوزه انقلابی است. مگر می شود حوزه انقلابی رو منهای خدا دید؟ از خدا می خواهیم این امانتی که چند روزه در دست ماست سالم تحویل نسل بعد بدیم. برای اینها بگوییم طلبه انقلابی یعنی نماز شبخوان، طلبه انقلابی یعنی ولایی، طلبه انقلابی یعنی اهل زیارت حضرت معصومه. یک سال من توفیق داشتم سحر می رفتم حرم، تأسف خوردم. تأسفم این بود که اون شکوهی که قبل انقلاب در حرم می دیدیم نماز صبح، اون شکوه را ندیدم. البته ندیدم بر خود من هم اشکال وارده، اصلا مدرسه فیضیه صفاش به نماز صبح حرمش بود، صفاش به این بود که شما میدیدی مرحوم آقای بهجت نماز صبحشو مسجد فاطمیه میخوانه، میاد زیارت حضرت معصومه، آفتاب که زد میره طرف خانه. اصلا صفا با اینها بود. بگذرم، پس یکی از عناصری که در اخلاق طلبگی رکنه، به تعبیر مقام معظم رهبری واجب شغلی، واجب وظیفه ایست. در روایتی دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود قرآن پیمان نامه خدایی است، حداقل روزی 50 آیه قرآن بخوانید. این عهدنامه است، پیمان نامه است، انس با او داشته باشید. اون وقت در روایات و قبلش در آیات رو چند عنصر در این عرصه تأکید شده. یک، قرآن ادبستانه. دبستانم که میگن دبستان، در اصل ادبستان بوده. به حال 92 صفحه 19، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن معدوبت الله یا القرآن معدبت الله. معدوبه یعنی سفره، قرآن سفره رنگین معنوی است. استاد مرحوم ما که خدا رحمتشون کنه چقدر قرآنی بود، چقدر عاشق اهل بیت بود، مرحوم آقای حسن زاده، انصافاً عاشق قرآن و اطرت بودن، او مأدبت الله میخواند. قرآن ادبستان الهی است، فتعلموا مأدبته ما استطعتم، هر چقدر که میتوانید از این ادبستان استفاده کنید. روایت دیگر، میزان الحکمه کلمه قرآن، ان هذه القلوب، نبی گرامی اسلام فرمود ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید، زنگ میگیردش. ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید، قیل یا رسول الله فما جلاها، راه زنگ زدایی از این دل چیست؟ چیکار کنیم زنگار دل را بزداییم؟ فما جلاها، قال تلاوت القرآن، فرمود قرآن بخوانید. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشهای پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. دل باید جلا پیدا کنه، زنگار از دلش بره. با قرآن مأنوس بودن نشود. صبحی از خانه بیاییم بیرون بدون تلاوت قرآن، اون روز روز سیاهه. استغفار کنیم، بریم سراغ قرآن و قرآن بخوانیم هر چقدر که شد. یک صفحه قرآن، دو صفحه قرآن، 50 آیه قرآن، بیشتر کمتر. این روایت دوم. روایت سوم، این روایت بسیار بلند است که اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القران، اگر خواستید با خود خدا حرف بزنید قرآن بخونید. یوز سند، بعضی هم میگن زنی و دلاله، خب قطعی و سند که بحثی نداره. هیچ حتی واو قرآنم تحریف نشده. تحریف به زیاده هیچ کس نمیگه، تحریف به نقیصم علمای بزرگ شیعه مثل شیخ مفید، مثل شیخ صدوق، این بزرگان و از علماء معاصر مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، اینا معتقدن که هیچ تحریفی درش صورت نگرفته. اما ظنی و دلاله دو معنا داره. یک معنا این که همه قرآن ظنی و دلاله است، واقعا این طوری است. پس ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را فرستادیم تا بفهمید، ایچیشا نمیفهمید. این مشرب اخبارگری است، مشرب بزرگان از متأخرین نیست. بله برخی از آیات قرآن محکمه، برخی از آیات قرآن متشابهه. علم یعلم بأن الله یرا، این ظنی و دلالت، هیچی از این نمی فهمیم، قطعا می فهمیم. برخی از آیات هم هست که باید با توجه به آیات محکم قرآن متشابهات رو به محکمات برگردانیم تا بفهمیم. اما این که بگیم تمام قرآن ظنی و دلاله است، این کم لطفی است. خب ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحديد. مرحوم آقای حسان که شاعر ولایی بود به معنای دقیق کلمه، در ترجمه این شعر میگه با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان. اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القرآن. تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. ای بشر یاد خدا آرامش دل میدهد، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان. هست قرآن صامت و قرآن ناطق اطرت است. تا ندانی این دو را از هم جدا قرآن بخوان. تا ندانی این دو را از هم جدا قرآن بخوان. با زبان حال زینب گفت با رأس حسین، خصم خواند خارجی ما را اخا قرآن بخوان. خصم خواند خارجی ما را اخا قرآن بخوان. اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القران. منتها در روایتی در ذیل آیه شریفه یتلونه حق تلاوته. پیغمبر اکرم فرمود یتبعونه حق تباعه، اونها که اهل قرآنند تبعیت از قرآن میکنند، دستور زندگیشون قرآنه. یتبعونه حق تباعه. سوره فاطر آیه 29: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فاطر 29. احترام قرآن سیره بزرگان بوده. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه از این رنج می برده که در مجالس فاتحه قاری داره قرآن میخونه، مردم دارن حرف میزنن. تو این الکلام و یجر الکلام کتاب پدر آقای شبیری است، دارد که یک قاری سنی دعوت کردیم، دیدیم قاری نمیخونه، گفتیم چرا نمیخونی؟ گفت که دارن حرف میزنن، من چطور قرآن بخونم در حالی که اینا دارن حرف میزنن؟ مجلس ساکت شد. دیدیم باز نمیخونه، گفتیم دیگه چیه؟ گفت ببینید مؤدب ننشستند. در مجلس قرآن باید مؤدب نشست. این ادب قرآنی است، ادب بزرگان ما هست. پا دراز نمی کردن به طرف قرآن، این حریم قرآن، این کتاب کتاب معمولی نیست، این کتاب کتابی است که کلمه کلمش وحیه، کلام خداست. این آداب رو باید در رابطه با قرآن رعایت کرد و انس با قرآن داشته باشیم که این کلمه نوشتنی برکت عمره. عمری که توش انس با قرآن هست، دیدم ندیده بودم نمی گفتم. عرفایی را مهمانشون بودم، دیدم قبل از خواب یک ساعت قرآن میخونه، برای نماز شب دیدم یک ساعت بیدار شده با صفا قرآن میخونه. این زندگیست، این برکت در زندگیست، اون سه با قرآن و البته با اطرت. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. من رنج میبرم از این کلمه که گفته شود ما قرآن را رها کردیم، سنی ها اطرت را رها کردیم. چرا رنج میبرم؟ چرا قرآن را رها کنیم؟ قرآن در متن کارمونه، قرآن در متن زندگیمونه، و باید در متن زندگی باشد. مرحوم اسدالاعلای سبزواری تفسیر قرآنی هم داره، ایشون ممهز در تحصیل بود، پنجشنبه جمعه هم بحثای مختلف، ولی مقید بود هفته یک قرآن ختم میکنه. بگید پس کی درس میخوندن؟ این هفته یک ختم قرآن نور میداد به درسشون، معنویت به درسشون. اینا را دست کم نگیریم. فاطمیه اول گذشت، فاطمیه دوم پیش روز. ما با انس با قرآن و عطرت میرسیم به آنجا که قرآن و عطرت میخواهند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.